نوار شماره 762 دبلیو قسمت 23 کتاب کونت دومونت کریستو جلد دوم نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 1016 این خبر نه فقط قیمت سهام قرضه اسپانیا را به مأخذ دو روز قبل بالا برد بلکه آن سهام ترقی هم کرد و اگر دانگلار 6 میلیون سهام خود را روز قبل با ضرر 500 هزار فرانک نفروخته بود می توانست آن روز در بورس پاریس سهام خود را 6 میلیون و 500 هزار فرانک بفروشد. وقتی خبر روزنامه مونیتور در شهر منتشر گردید، مورل در منزل مونت کریستو بود و قبری راجع به دانگلار صحبت شد و بعد مونت کریستو گفت من دیروز با پرداخت 25 هزار فرانک یک اکتشاف جالب توجه کردم. مورل پرسید چه کشف کردید؟ مونت کریستو گفت من دیروز 25 هزار فرانک دادم و توانستم وسیله نجات یک باغبان را از موشهای صحرایی مزاحم فراهم کنم. مورل گفت آیا وسیله نجات او را از موشهای صحرایی فراهم کردید؟ مونت کریستو گفت بله آقای مورل، زیرا موشهای صحرایی شلیل و سایر میوه های او را می خوردند. صفحه 1016 فصل 62 اشباح. خانه ای که مونت کریستو در قریه اوتوی خریداری کرده بود در آن روز از خارج جلوه نداشت، یعنی وضع خانه از خارج مانند روزهای قبل بود و هیچ کس در آن چیزی نمی دید که تازه و تماشایی باشد. اگر کسی از کنار آن خانه می گذشت و منزل مزبور را از خارج می دید و می دانست که خانه به کنت تعلق دارد، حیرت می نمود که چگونه مردی مثل مونت کریستو در خانه ای آنچنان منزل می کند. زیرا مونت کریستو گفته بود که دست به ترکیب قسمت خارجی نزنند و در عوض قسمت داخلی آن را تغییر بدهند، مشروط بر این که دو جا تغییر نکند، یکی باغچه و دیگری یک اتاق واقع در زاویه طبقه دوم. برتوکجیو پیشکار مونت کریستو بعد از اینکه از ارباب خود آزادی عمل در قسمت داخلی خانه به دست آورد، سلیقه خود را که در واقع سلیقه ارباب بود برای تزیین آن منزل به کار برد. در زمان لویی 14 پادشاه فرانسه، شخصی موسوم به دوک دانتن شاه را در ملک خود که یک کاخ بزرگ هم داشت میهمان کرد. وقتی لویی 14 وارد کاخ گردید، دوک دانتن متوجه شد که یک ردیف از درخت‌های کاخ شاه را ناراحت کرده. برای اینکه مانع از این است که لویی 14 اطراف را به خوبی ببیند. این بود که در همان شب که شاه در آن کاخ خوابید، دوک دانتن به دست نوکران و کشاورزان خود تمام آن درخت‌ها را انداخت، به طوری که صبح روز بعد وقتی شاه از خواب بیدار شد و وارد باغ گردید، آن درخت‌ها را ندید. برتوکجیو درخت‌های موجود در آن خانه را نینداخت، بلکه درخت‌هایی از خارج آورد و آنجا کاشت. حیات آن خانه که نباید با باغچه اشتباه شود و در اروپا حیات غیر از باغچه است، درخت نداشت. ولی برتوکجیو در 3 درخت‌های زیبای تبریزی و نارون را با ریشه آنها آورد و در آن حیات کاشت، به طوری که وقتی انسان وارد حیات مزبور می‌شد، تصور می‌نمود که سال‌هاست آنجا درختکاری شده است. نه فقط پیشکار کنت در آن حیات درخت‌های جوان تبریزی و اشجار سایه گستر نارون را کاشت، بلکه قسمتی از حیات را که سنگ فرش بود و علف‌های هرزه از وسط سنگ‌ها سر می‌زد مبدل به یک چمن کرد. یعنی سنگ فرش را جمع نمود و سنگها را دور ریخت و به جای آن چمن احداث کرد. اگر بپرسید آیا ممکن است در ظرف 3 روز یک زمین سنگ فرش را مبدل به یک چمنزار کرد، در جواب میگوییم بله. زیرا برتوکجیو همانطور که درخت ها را با ریشه از جای دیگر آورد و در آنجا کاشت، چمن را هم تخته تخته از جای دیگر به آن حیات منتقل کرد و با آب پاشی مکرر توانست سبزی و تراوت آنجا را حفظ کند. و وقتی در آن روز چشم انسان به چمن مزبور می افتاد و می دید که قطرات آن مثل دانه های الماس روی آن علف ها برق می زند، روحش تازه می شد. نقشه درختکاری حیات را خود مونت کریستو تعیین کرد و گفته بود هر درخت در کجا باید باشد. برتوکجیو از این که منظره حیات با درختکاری تغییر می نماید خوشوقت بود و خیلی می خواست که منظره باغچه را هم با درختکاری تغییر بدهد. ولی مونت کریستو سپرده بود که منظره باغچه به هیچ وجه نباید تغییر کند. برتوکجیو که می دانست نمی تواند از امر کنت سرپیچی نماید، در عوض باغچه اتاقها و پله ها، یعنی دو طرف پله ها و بخاری های دیواری را پر از گل می کرد. طوری قدرت اقتصادی و شخصی و سلیقه و پشتکار جدی و وظیفه شناسی به هم دست داده بود که آن خانه که مدت 20 سال خالی از سکنه به شمار می آمد، در ظرف چند روز وضعی پیدا کرد که تو گویی حتی یک روز خالی از سکنه نبوده است. خانه هایی که مدتی مدید خالی می مانند و 20 سال کسی در آنجا سکونت نمی کند، دارای بویی مخصوص می شوند که می توان آن را بوی مرور زمان یا کهنگی نامید. انسان به محض این که وارد یکی از این خانه ها شود، بوی مزبور را احساس می نماید. ولی وقتی یک نفر قدم به خانه مزبور می نهاد، دو عطر را استشمام می کرد. یعنی بوی گلها که برتوکجیو در همه جا نهاده بود و دیگری بوی عطرهایی که می دانست مونت کریستو دوست می دارد. برتوکجیو طوری آن خانه را مبله و مزین کرد که وقتی کنت وارد خانه می شود بتواند کتابهای مورد علاقه خود را بیابد و مراسله مورد توجه خود را از نظر بگذراند و تابلوهای نقاشی گرانبهای خیش را ببیند و سگ‌هایی را که دوست می‌دارد نوازش کند و صدای مرغانی را که در قفس هستند بشنود. آن خانه کهنسال و خالی از سکنه در ظرف چند روز مثل خانه‌ای که در قصه پریچهر و پریزاد از آن یاد کرده اند روح پیدا کرد و جان گرفت و مثل یک موجود زنده به سخن درآمد و وقتی انسان وارد خانه می‌شد حس می کرد که آن منظر حرف می زند و می خندد و از شادی آواز می خواند. منزل مزبور در ظرف چند روز شبیه به خانه ای شده بود که ما، یعنی هر فرد عادی، سالها در آن به خوشی زندگی می نماید و هنگامی که به اجبار آنجا را ترک می کند مثل این است که یک قسمت از روح و ذوق و نشاط و امیدواری خیش را در آنجا می گذارد. حتی نوکرهای کنت که در آن خانه می رفتند و می آمدند نشاط داشتند و مثل این بود که خانه مزبور را به آنها بخشیدند یا همگی منتظر وقوع یک واقعه بسیار مسرت بخش هستند. بعضی از آنها در آشپزخانه و بعضی در آبدارخانه و شربتخانه مشغول آمد و رفت و جا به جا کردن بودند و عده‌ای در کالسک خانه به کار مشغول بودند و خدمه استبل هم در طویله خدمت می کردند و اسب‌ها را مورد پرستاری قرار می دادند و هنگامی که با آنها حرف می زدند طوری رعایت احترام را می نمودند که هیچ نوکر نسبت به آقا آنطور رعایت احترام نمی کند. خدمه آشپزخانه و آبدارخانه و شربتخانه طوری به وظیفه خود در اماکن جدید مانوس بودند که انگار 10 سال است که در آنجا کار می کنند و خدمه کالسک خانه و استبل چنان خیش را راحت می دیدند که تو گویی در آن خانه متولد شده و رشد کرده اند. هر کالسکه در جای خود بود و هر اسب مقابل آخر مخصوص علوفه می خورد و هیچ صدای ناهنجار ناشی از تنگی جا یا نداشتن آشنایی با محل کار از هیچ یک از خدمه به گوش نمی رسید. یکی از قسمت‌های خانه کتابخانه به شمار می آمد و سالن کتابخانه دارای دو ردیف اشکاف در دو طرف بود و 2000 جلد کتاب دارای جلدهای زیبای ارغوانی در این دو اشکاف به چشم می رسید و قسمتی از کتابخانه اختصاص به رمان‌های جدید داشت و حتی رمان‌هایی که دیروز در کتابخانه‌ها به معرض فروش گذاشته شده بودند در آنجا دیده می‌شد. در یک طرف خانه گرمخانه به نظر می‌رسید تا اینکه در فصل زمستان که نمی‌توان گل‌ها را در هوای آزاد قرار داد، بتوان در آن گرمخانه آنها را پرورانید. در گرمخانه مزبور گل‌ها را در گلدان‌های ژاپنی نهاده بودند و وسط گرمخانه یک میز بیلیارد مشاهده می‌شد و گوی‌های آج روی میز بیلیارد طوری قرار داشت که پنداری چند لحظه قبل بازیکنان آن را ترک نموده‌اند. گل‌های رنگارنگ گرمخانه دیده را لذت می‌بخشود و عطر روح پرور گل‌های آن جان را نوازش می‌داد. گفتم که علاوه بر باغچه که دست نخورده بود، در آن خانه یک اتاق از تحولات و تزئینات جدید محروم گردید. اتاق مزبور در ضلع چپ طبقه دوم خانه قرار داشت و می توانستند از راه پلکان بزرگ یا پلکان اصلی به آنجا بروند و از راه پلکان فرعی یا پله‌های پنهانی از آنجا خارج گردند و برتوکجیو بر حسب دستور مونت کریستو به آن اتاق دست نزد و هیچ چیز آن را تغییر نداد. در ساعت 5 بعد از ظهر آن روز مونت کریستو در حالی که علی نیز با او بود با کالسکه وارد شد. برتوکجیو که منتظر برود ارباب بود به استقبال وی رفت و کونت وارد خانه گردید. برتوکجیو هم امیدوار بود که مونت کریستو از زحمات وی قدردانی نماید و هم می ترسید که کند خم بر ابرو بیاورد و کار او را مورد انتقاد قرار بدهد. مونت کریستو بدون یک کلمه حرف ولی یک تبسم و همچنین بدون اخم حیات و باغچه را از نظر گذرانید و وارد خانه شد. اتاقها هم از نظر کند گذشت بدون اینکه یک کلمه حرف بزند و چیزی را بپسندد یا انتقاد نماید. تا اینکه به یک اتاق خواب رسیدند و در آن اتاق خواب که نزدیک اتاقی بود که گفتیم هیچ چیز آن تغییر نکرد، مونت کریستو یک مبل کوچک را به نظر آورد. مبل مزبور را با ظرافت ساخته بودند و یک کمد کوچک به شمار می آمد و کونت در آنجا به پیشکار خود گفت این مبل فقط به درد یک چیز می خورد و آن این که در آن دست کشت بگذارید. برتوکجیو گفت آلی جناب، اگر کشو یا آن را بگشایید خواهید دید که در آن دست کش گذاشته شده است. در اتاق مزبور چند مبل دیگر هم دیده می شد و کند کشو یا آنها را گشود و در آنها عطر یا سیگار یا اشیاء ظریف و نفیس را دید. توضیح حاشیه: در متن کتاب الکساندر دوما می نویسد که کند وقتی کشوها را کشید در آنها عطر یا سیگار یا بیجو یافت و در زبان فرانسوی بیجو دارای دو معنی می باشد، یکی جواهر که همه مفهوم آن را ادراک می نمایند و دیگری اشیاء ظریف و گرانبها مثل مجسمه های کوچک و میناکاری و چوب سیگارها و قوطی سیگارهای طلا و بعضی از دکمه ها و سنجاق های گرانبها و غیره. در اینجا منظور نویسنده کتاب مفهوم دوم است. ادامه متن: آن وقت کونت دو مونت کریستو گفت بسیار خوب، و همین دو کلمه برای راضی و خوشنود کردن پیشکار کافی بود و طوری خدمه مونت کریستو واقف به شخصیت آن مرد بودند که می فهمیدند همین دو کلمه حاکی از رضایت خاطر ارباب می باشد. در ساعت 6 بعد از ظهر صدای سم یک اسب شنیده شد و معلوم گردید که مورل سوار بر اسب جدید خود آمده است. مورل بعد از پیاده شدن از اسب برای ورود به خانه تقریبا دوید و وقتی کنت را که منتظر او بود دید، با نشاط و شعف گفت: آه آقای کنت، من یقین دارم که از همه زودتر آمده‌ام و تصمیم داشتم زود بیایم تا اینکه چند لحظه بدون حضور دیگران شما را به خود اختصاص بدهم و عنقریب جولی و امانوئل خواهند آمد و شما را از من خواهند گرفت. سپس مرد جوان نظر به اطراف انداخت و با لحن صمیمی یک دوست که از زیبایی خانه دوست خود لذت می‌برد گفت: آقای کنت، به راستی که خانه قشنگ دارید و در اینجا همه چیز دلنواز و روح پرور است. بعد اظهار کرد: آقای کنت، آیا خدمه شما از اسب من به خوبی مواظبت خواهند کرد یا نه؟ میزبان گفت: مورل عزیزم، مطمئن باشید که در این خانه از اسب شما به خوبی پذیرایی خواهد شد و آدم‌های من می‌دانند چگونه باید از اسب پذیرایی نمود. مورل اظهار کرد: آقای کنت، اگر بدانید این اسب چقدر سریع و سیر و توانا می باشد، من به شما می توانم بگویم که این جانور اسب نیست بلکه طوفان و گردباد می باشد. کنت مونت کریستو با لحن یک پدر که با پسر کوچک خود صحبت می کند و قصد دارد که او را خوشنود نماید گفت: لابد اسبی که 5000 فرانک می ارزد باید همین طور باشد. مورل این گفته را طور دیگر فهمید و تصور نمود که مونت کریستو برای 5000 فرانک متاسف است، یعنی عقیده دارد که قیمت اسب 5000 فرانک نیست، و گفت: آقای کنت، آیا شما این مبلغ را برای بهای این اسب زیاد می دانید؟ کنت جواب داد: نه مورل عزیز، اگر اسب شما خوب نبود من این قیمت را گزاف می دانستم، ولی چون اسبی خوب و راهوار خریده اید این مبلغ برای قیمت اسب گزاف نیست. مورل گفت: آقا، این اسب آنقدر سریع و سیر است که آقای شاتورنو را که پیوسته سوار بهترین اسب ها می شود عقب گذاشته و همچنین آقای دبره که سوار اسب های عربی وزارت کشور می گردد عقب افتاده است و بعد از آنها اسب های آقای بارون دانگلار می آیند که ساعتی 6 فرسنگ راه طی می کنند. مونت کریستو گفت: از این قرار این آقایان در عقب شما هستند و عنقریب می رسند. مورن جواب داد: بله آقای کنت، و تصور می کنم که رسیدند. در همان موقع یک کالسکه که به دو اسب قوی بسته شده بود از راه رسید و دو سوار هم با آن کالسکه رسیدند. کالسکه و سواران وارد خانه شدند و دور حیاط گشتند و کالسکه مقابل عمارت توقف نمود. دبره به چابکی از اسب فرود آمد و خود را به درب کالسکه رسانید و آن را گشود تا اینکه به خانم دانگلار کمک نماید و وی فرود بیاید. خانم دانگلار وقتی خواست قدم از کالسکه پایین بگذارد اشاره‌ای به دبره کرد که هیچ کس آن را ندید جز مونت کریستو، زیرا چشم‌های تیزبین مونت کریستو هیچ چیز را ندیده نمی‌گذاشت و کنت دید که خانم دانگلار وقتی از کالسکه فرود می‌آمد یک کاغذ کوچک سفید در دست دبره نهاد. طرز دادن کاغذ از طرف آن زن به دبره و چگونگی گرفتن کاغذ از طرف آن مرد ثابت می‌کرد که آن دو نفر در آن کار ورزیدگی دارند و مدتی است که مبادرت به این کار می‌کنند. بعد از اینکه خانم دانگلار قدم بر زمین نهاد، شوهرش از کالسکه خارج شد. ولی دانگلار وقتی از کالسکه خارج می‌گردید، طوری بی‌رنگ بود که به یک مرده که از قبر خارج می‌شود شباهت داشت. بعد از اینکه خانم دانگلار از کالسکه پیاده شد، نظری سریع به اطراف خانه انداخت و در آنجا که خانم دانگلار از کالسکه پیاده شد، فقط می‌توانست که حیاط و جلوی خانه را ببیند و با اینکه نظر مزبور سریع بود از چشم تیزبین کند پنهان نماند و متوجه شد که اثر استراب در خانم دانگلار نمایان گردید، ولی اثر مزبور روی قیافه آن زن به نظر نرسید، یعنی رنگ وی تغییر ننمود. سپس از پله ها بالا رفت و هنگام بالا رفتن از مورل پرسید: آقا، اگر شما از دوستان من بودید، من از شما درخواست می کردم که آیا اسب خود را می فروشید یا نه؟ مورل وقتی این حرف را شنید، تبسم کرد و نظر را متوجه کنت نمود تا از وی کمک بگیرد. کنت خطاب به خانم دانگلار گفت: خانم، من آرزو دارم که شما سؤالی را که از آقای مورل کردید از من بکنید. خانم دانگلار گفت: من این سؤال و خواهش را از شما نمی کنم. کنت پرسید: خانم، برای چه این سؤال را از من نمی کنید؟ زن گفت: برای این که انسان می داند که هرچه از شما بخواهد دریافت خواهد کرد و بنابراین به خود حق نمی دهد، یعنی آرزو نمی کند که از شما چیزی بخواهد، و به همین جهت من این سؤال را از آقای مورل کردم. جوان مرتبه دیگر نظر به کنت انداخت و از وی استمداد نمود و کنت اظهار کرد: من یقین دارم که دوست ما آقای مورل اگر می توانست با کمال میل و شعف اسب خود را به شما واگذار می نمود، ولی نمی تواند این کار را بکند، برای این که موضوع این اسب وابسته به حیثیت مردانگی وی می باشد. خانم دانگلار پرسید: چگونه وابسته به حیثیت او می باشد؟ مونت کریستو گفت: دوست ما شرط بسته که بعد از مدت 6 ماه این اسب را رام کند و اگر نتوانست بعد از 6 ماه اسب را رام نماید، شرط را می بازد. اینک اگر این اسب را به دیگری بدهد، نه فقط شرط را خواهد باخت که این موضوع اهمیت ندارد، بلکه حیثیت مردانگی او که یک افسر ارتش است لکه‌دار خواهد شد و همه خواهند گفت که آقای مورل از اسب ترسید و به همین جهت به عنوان هدیه دادن یا فروش آن را از خود دور کرد. من یقین دارم که دوست ما آقای مورل برای انجام تقاضا یا تأمین هوس یک خانم زیبا حاضر است که فداکاری کند. برای این که فداکاری او که تأمین هوس یک خانم زیبا می باشد بسیار لذت دارد و در این حال واجب ترین تکلیف هر مرد می باشد. ولی در این مورد به خصوص با کمال اشتیاقی که آقای مورل برای ایجاب درخواست شما دارد، نمی تواند این درخواست را بپذیرد. مورل نظری از روی حقشناسی به کنت انداخت و گفت: خانم، آیا متوجه هستید که من در چه محضوری قرار گرفتم؟ دانگلار با تبسم، ولی تبسمی که نمی توانست عدم رضایت وی را از نظر پنهان کند، خطاب به زن خود گفت: خانم، من فکر می کنم که شما به قدر کافی اسب های خوب دارید و نیازمند اسب جدید نیستید. خانم دانگلار زنی نبود که این جمله را بی جواب بگذارد، به ویژه اگر حمله کننده شوهرش باشد. ولی در آن موقع جوانهایی که آنجا بودند، یعنی دبره و شاتورنو، حیرت زده دیدند که خانم مزبور گفته شوهر را بی جواب گذاشت. کنت دو مونت کریستو تبسم کنان 2 گلدان بزرگ چینی را به خانم دانگلار نشان داد، یعنی وقتی دید که خانم مزبور به سوی گلدانها توجه کرد، در صدد برآمد که توضیح بدهد. اما تبسم کنت علتی غیر از گلدانها داشت و آن مرد از سکوت خانم دانگلار تبسم میکرد، زیرا میفهمید که سکوت آن زن حاکی از این است که خود را حقیر یا لااقل ضعیف میبیند، وگرنه به طور حتم جوابی درشت به شوهر میداد. گلدانهایی که از طرف مونت کریستو به آن خانم ارائه داده میشد عبارت بود از 2 گلدان بزرگ چینی که اطراف آن ساقه های اشجار دریایی با شاخه ها و برگه های ریزکاری شده بدیع دیده می شد. ریزکاری های مزبور آنقدر دقیق بود که وقتی انسان آن دو گلدان را می‌دید، می‌فهمید که جز طبیعت هیچ کس نمی‌تواند یک چنان ریزکاری‌های بدی را به وجود بیاورد. خانم دانگلار وقتی عظمت گلدان‌ها را دید گفت: آقای کنت، این گلدان‌ها آنقدر بزرگ است که می‌توان دو درخت شاه بلوط از نوع درخت‌هایی که در کاخ سلطنتی تویلری هست در آن کاشت. و من حیرت می‌کنم که این گلدان‌های چینی را در کدام تنور پخته‌اند، زیرا تنوری که یک چنین گلدان‌ها در آن پخته شود یک تنور عادی نیست. کنت اظهار نمود: خانم، ساختن و پختن این گلدان‌ها را نباید با کارهای امروز ما مقایسه کرد. امروز ما عادت کرده ایم که مجسمه‌های کوچک بسازیم و با شیشه و مقوا چیزهایی به وجود بیاوریم که در جیب ما جا بگیرد. ولی کسانی که این گلدان‌ها را ساخته اند مردمی بودند که در عصری دیگر می‌زیستند و با وضعی غیر از وضع ما کار می‌کردند و از نبوغ خشکی و دریا برخوردار می‌شدند. خانم دانگلار پرسید: چطور آنها از نبوغ خشکی و دریا بهره‌مند می‌شدند؟ و منظور شما از این حرف چیست؟ کنت جواب داد: خانم، من به اختصار طرز ساختمان این گلدان‌ها و برخورداری از نبوغ خشکی و دریا را برای شما توضیح می‌دهم. در قدیم در کشور چین امپراتوری بود که به صنعتگران چین دستور داد 12 گلدان با این عرض و طول و ارتفاع که ملاحظه می‌کنید برای او بسازند. صنعتگران چین گلدان‌ها را ساختند و تنوری بسیار بزرگ و مخصوص برای پختن آن 12 گلدان به وجود آمد. بعد گلدان‌ها را به کوره حمل کردند و در آنجا پختند و 2 عدد از گلدان‌ها در موقع پختن شکست و 10 عدد باقی ماند. آن 10 گلدان را بر حسب امر امپراتور چین بعد از بیرون آوردن از کوره به طرف دریا بردند و در محلی که عمق دریا 300 ذرع بود غرق کردند و صورت مجلسی از این کار تهیه نمودند و در آن صورت مجلس محل غرق گلدان‌ها را به دقت تعیین کردند تا اینکه بتوانند بر حسب امر امپراتور روزی آنها را از ته دریا بیرون بیاورند. دریا مثل این که می‌فهمید که امپراتور چین از او چه می‌خواهد به گلدان‌ها حمله ور گردید و آب شور دریا قسمتی از رنگ جدار گلدان‌ها را تغییر داد و جانوران دریا که صدف به وجود می‌آورند در جدار گلدان جا گرفتند و صدف به وجود آوردند و مرجان‌های دریایی اطراف گلدان آشیانه‌هایی ایجاد کردند که به شکل شاخه و برگ شد. آنگاه یک انقلاب در چین شعله ور شد و امپراتوری که سفارش ساختمان گلدان‌ها را داده بود از بین رفت و با از بین رفتن وی مسئله گلدان‌ها فراموش شد، اما صورت مجلس و ساختمان غرق گلدان‌ها باقی ماند. بعد از 200 سال صورت مجلس مربوط به گلدان‌ها به دست آمد و تصمیم گرفتند که آنها را از قعر دریا بیرون بیاورند و یک عده غواص را مأمور این کار کردند. غواص‌ها با وسایل و دستگاه‌های مخصوص جهت نفس کشیدن خود را به قعر دریا رسانیدند، ولی مشاهده کردند که امواج دریا و عوامل دیگر 7 گلدان را در هم شکسته، ولی 3 گلدان دیگر باقی مانده و آن 3 گلدان را از دریا خارج کردند و 2 عدد از آن 3 گلدان همین هاست که می‌بینیم. من این گلدان ها را دوست می‌دارم، برای این که می‌دانم که بیش از 200 سال در همین دریا بوده‌اند و در این مدت طولانی جانورانی عجیب و مخوف از آن نوع جانوران که فقط غواصان در عمق دریا آنها را می‌بینند از کنار این گلدان‌ها گذشتند و با جسم سرد و بیروح خود این چینی‌ها را می‌نگریستند و 10 هزار ماهی که از بیم دشمنان می‌گریختند در این گلدان‌ها جا گرفتند و بدیهی است که شاخه‌ها و برگ‌ها که در این گلدان‌ها می‌بینیم طبیعی می‌باشد. Thank you. هنگامی که کند صحبت میکرد، دانگلار یکی بعد از دیگری گلهای یک درخت نارنج را که در آن فصل بهار گل کرده بود میکند و دور میریخت. و بعد از اینکه گلهای نارنج را کند، به طرف یک درخت صبر رفت و خواست که برگهای درخت مزبور را بکند. ولی درخت صبر و بهتر آن که بگوییم بوته صبر تیغ دارد و مثل نارنج بی‌دفاع نیست. تیغ‌های آن بوته دست دانگلار را مجروح نمود و آن مرد مثل این که خواب بود و یک مرتبه بر اثر فرو رفتن خارها بیدار گردید تکان خورد. کنت تبسم کنان به دانگلار گفت: چون می‌دانم که شما علاقه به تابلوهای نقاشی استادان معروف دارید، اجازه بدهید چند تابلوی نقاشی را که در اینجا هست و نقاشانی مشهور مثل بولبوته و